يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك فيها خالدون. خوب بازم بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به کلمه 70. آن که در انسانها بیندیشد برتری را در هر کار و در هر جا از آن بینش بیند و بینش را از دانش به فزونی یابد. آری هر که بینش و دانش او بیش است از دیگران پیش است، و هرگاه نور دانش با نور کردار شایسته همنشین شود به شرف نور علی نور مشرف شود و در رتبه مضاعف گردد. بینش همون بصیرته و اون بینایی معنوی که غیر از بینایی حسیه که انسان مشترک با حیوان در اون بینایی حسی. می‌فرماد اگر در انسان‌ها بیندیشد برتری را در هر کار و در هر جا از آن بینش بیند. میبینه اون کسی که بصیرتش بیشتره از دیگران جلوتره، پس برتری در انسانها از آن بینشه، همون جوری که برتری انسان نسبت به حیوان به خاطر چیه؟ دانش انسانه، که انسان علمش چون بیشتر از حیوانه از حیوان برتری داره. حالا در میان خود انسانها اون انسانی که دانشش بیشتر از انسانهای دیگه است از انسانهای دیگه برتری داره. ما میدونیم که برترین انسان‌ها انبیا و حجج الهیه هستند، رسول. اینا برترین انسان‌ها هستند. حالا برتری اینها به دیگران به چه سببه؟ به خاطر دانش اونهاست یا به خاطر بینش اونهاست، بصیرت آگاهی اونهاست. و در نهج البلاغه امیر مؤمنان می‌فرماد اولاترین مردم، نزدیکترین مردم به انبیا کسانی هستند که از علوم انبیا بیشتر بهره مندند، که هرچی انسان علوم انبیا رو بیشتر داشته باشه به اونها نزدیکتره. پس ملاک برتری در انسانها به خاطر دانش انسانه، و هرچی انسان داناتر انسانتر، هرچی انسان داناتر باشه انسانتره، چون انسان با حیوان فرقی که داره اینه که در ظاهر انسان‌ها شبیه به همن، همون جور که حیوانات شبیه به همن، اما در باطن حیوانات شبیه به همن اما انسان‌ها شبیه به هم نیستن. سلام. که در مبحث معاد ما مطرح کردیم بحثاش و روایاتش و که هر انسانی یک جور محشور میشه، یکی به صورت حیوان محشور میشه، یکی به صورت فرشته محشور میشه، یکی به صورت فوق فرشته، که در سوره واقعه فرمود کنتم ازواجن ثلاثه، سه گروه میشن: اصحاب الیمین، اصحاب الشمال و السابقون. اصحاب الیمین اونایی که به صورت فرشته هن، اصحاب الشمال اونایی که به صورت حیوان هن، و السابقون اونایی که انسان هن، فوق فرشته هستن، فوق ملک هن. حالا بحث در اینه که برتری در میان انسان ها به خاطر دانشه، و در مورد روایاتی که در مورد دانش و علم مطرح شده در جوامع روایی اگر نگاه کنید، کتاب‌های حدیث بابی داریم معمولا در فضیلت علم، فضل علم، که رسول اکرم می‌فرماد مثلا فرق عالم با یک انسان معمولی مثل تفاوت من نسبت به شما. این چقدر تفاوت هست. حالا اگر این علم با عمل صالح پیوند بخوره، علم با عمل صالح پیوند بخوره، یعنی علم بیاد تبدیل به عمل صالح بشه، چون انسان دو تا بخش داره و در خود فلسفه هم فلسفه به دو تا قسمت تقسیم میشه. حکمت میگیم حکمت نظری و حکمت عملی، یا عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری در مورد علم، یعنی علم انسان نسبت به حقایق پیرامونش، نسبت به مبدأ، نسبت به معاد، نسبت به حقایق موجودات. تو حکمت نظری از این بحث میشه. در قسمت حکمت عملی بحث از صادرات وجودی ماست، گفتار انسان، کردار انسان، که اونو میگیم عقل عملی یا حکمت عملی، که انسان شرافتش در این دو بعده، قسمت علم و قسمت عمل. هرچی علم و عمل انسان بیشتر، نیکوتر، افضل از بقیه ناس، بقیه مردم، یعنی رتبه بندی بخوایم کنیم انسانها رو، اون انسانی افضله که در این دو قسم بیشتر از دیگران داشته باشه، پیشتر از دیگران باشه. حالا اگر این علم بیاد با عمل قرین بشه، علم بیاد با عمل قرین بشه، هم نشین بشه، میشه چی؟ نورون علا نور، نوری بر روی نور دیگر، یعنی نور علم و نور عمل. در روایات عرض کردیم در فضل علم خیلی احادیث و روایات وارد شده، در فضیلت عالم، در فضیلت خود علم، که فضیلت علم چگونه است، چقدره، و چقدر ترغیب شده این به علم، که انسان وقتی روایاتو میخونه واقعا متحیر میشه که چقدر رسول الله مردم رو دعوت به علم میکرد، که گفتن بهترین عمل کدام است؟ رسول اکرم فرمود علم، افضل اعمال رو فرمود علم. گفتن ما از عمل سوال میکنیم، شما به علم ارجاع میدید ما رو. فرمود بله، چون عمل اندک با علم پذیرفته است، اما عمل زیاد بدون علم پذیرفته نیست، که علم نسبت به عمل سمت امامت داره که العلم امام العمل، علم امام عمله، پیشوای عمله. شما اگر نگاه کنید مثلا در بعد عمل رسول الله، عمل امیرالمؤمنین، اعمال ائمه اطهار که اینها میگیم قابل قیاس با دیگران نیست. چرا؟ یعنی اعمالشون بیشتر از دیگرانه. خب اون که بله بیشتر از دیگران، این چون بیشترین عبادت رو به جا میارن، اما به خاطر کمیت عبادتشون نیست، به خاطر اون قسمت چیه؟ علمه. چون علم امام عمله، یعنی کیفیت عبادت اینها بیشتر از دیگرانه، علم اینها نسبت به حق بیشتر از دیگرانه، معرفتشون بیشتر از دیگرانه، لذا اون عبادتشون هم درجهش بالاتر از دیگران واقع میشه. اصلا در رتبه بندی اعمال که میگیم انما الاعمال بالنیات، اعمال بسته به نیاتن. نیت چیه؟ نیت همون علمه، یعنی پایه نیت علمه، که این علمه که عمل رو بالا میبره. هرچی معرفت بالا، افقش بالاتر باشه، تا افق خودش اون عمل رو بالا میکشه، تا افق خودش علم عمل رو بالا میکشه، چون مراتب ثبت اعمال مختلفن، مراتب ثبت اعمال مختلفن، هر کس عملش در یک مرتبه ای ثبت میشه و این ثبت اعمال که در چه مرتبه ای باید این عمل ثبت بشه، این رو علم مشخص میکنه که چقدر طرف علم کسب کرده، تا چه افقی علمش بالا رفته، عملش به تبع او بالا میره. چون العلم امام العمل، پیشوای عمل، عمل دنبال علم حرکت میکنه. یه بحثی دارن جناب ملا صدرا در فکر میکنم شرح اصول کافی باشه، یه مطلب قشنگی که میگه در مورد علم و عمل. میگه علم مثل انسان کوره، علم مثل انسان شله، فلجه، و بلندگویی رو بدون اون طرف، و عمل مثل انسان کوره، عمل مثل انسان کوره و علم مثل انسان فلجه، هیچ کدام به تنهایی نمیتونن کاری انجام بدن، اما اگر این کور بیاد سوار بشه بر این فلج، بیاد سوار بشه بر دوش این کور، این فلج بیاد سوار دوش بر کور بشه، به واسطه راهنمایی این فلج اون کور میتونه راه رو پیدا کنه و راه برن و به تکامل برسن و این نورون علا نور اینجا متحقق میشه، نورون علا نور اینجا پیاده میشه. و بعد یک بحث دیگه ای هست که باز اگر اشتباه نکنم جناب ملا صدرا اینو باز مطرح کردن، که حالا این دوتا با هم نورون علا نورن، اما به تنهایی هر کدام افضلن؟ یعنی علم بدون عمل افضله یا عمل بدون علم؟ جفتش با هم قرین بشه نورون علا نوره، اما به تنهایی کدام افضله؟ اون کسی که علم داره عمل نداره، یا اون کسی که عمل داره علم نداره؟ ایشون میفرماد علم به تنهایی افضل است از عمل تنها، علم تنها افضل است از عمل تنها، چون اون کسی که علم داره و عمل نکرده در برازخ، در برزخ به واسطه علمی که داره اونجا اون نقیصه نداشتن عملش جبران میشه، نداشتن نقیصه عمل جبران میشه با اون ریاضات و مشقات برزخی که متحمل میشه و این علمش به شهود تبدیل میشه. اما عمل دیگه اینگونه نیست، عمل اینگونه نیست. در روایتی هست در فضیلت علم که یک بار جبرئیل یه عابدی رو دید که خیلی عبادت میکرد، گفت خدایا من میخوام جایگاه این رو در بهشت ببینم که این چه مقامی داره در بهشت، این همه عبادت میکنه. وقتی جایگاهش رو دید، دید به اندازه آغل یه گوسفند، گفت خدایا این با این همه عبادت چجور چنین جایی تو بهشت داره؟ گفته شد برو باهاش صحبت کن. به صورت انسانی در آمد و اومد پیش این عابد، شروع کرد صحبت کردن. در یک مرتعی، جای سرسبز خرمی، کوهی عبادت میکرد. گفتش که خب سر صحبتو از یه جایی باید باز میکردن دیگه. گفت اینجا سبززار است و علف جای خوش آب و هوایی است. گفت بله، اما حیف، حیف که از چی؟ چرا حیف؟ گفت حیف که خدا اولاغش رو نمیاره بندازه تو این علفزار، این علفها رو بچره، این علفهای سرسبز به این خوبی میمونه خراب میشه. که میگه جبرئیل از هوش رفت با شنیدن این حرف. گفت خدای این اون آغل گوسفندم زیاد بود دادی به این اصلا، چون حالا عبادت میکنم معرفتش چیه؟ معرفتش به خداوند چیه؟ معرفتش به خداوند، حالا انسان هرچی عالمتر میشه اون عملش بالاتر میره، اون نورون علا نورش قویتر میشه و این نورون علا نور این ارسیه عمل، علم و عمل وقتی قرین میشن نورون علا نور میشن، بصیرت میدن به انسان، بصیرت میدن، گفتیم اون بینشه، بینش میده به انسان. این بینشی که بر اثر علم و عبادت به دست میاد این علم میراثه، میراث عمل بهش میگن، علم میراث عمل که بر اثر عمل، عمل صالح معرفت پیدا میکنه، انسان معرفت پیدا میکنه، حقایقی رو میفهمه وقتی با بینش صحیح باشه ها، با درایت باشه. یعنی عبادت به انسان علم میده و خود علم زیاد شدنش موجب عمل میشه، علم موجب عمل میشه و عمل موجب پیدایش علم که لازم و ملزوم هم دیگه میشن. هر قدمی که برمیداره در مسیر عمل قسمتی از علم برش مکشوف میشه، وقتی قسمتی از علم برش مکشوف میشه تبدیل میشه اون علم به چی؟ به عمل. و همین جور با نور علم و عمل پیش میره که نورون، چون نور باعث چیه؟ باعث بر دیدنه، باعث بر بصیرته، نورون علا نور. و هرگاه نور دانش با نور کردار شایسته هم نشین شود به شرف نورون علا نور مشرف شود و در رتبه مضاعف گردد، رتبهش بالا میره. ازدیاد رتبه پیدا میکنه. حالا آقا جان یک کلامی دارن در دروس معرفت نفسشون که میفرماد انسان نادان محکوم انسان داناست، انسان نادان محکوم انسان داناست، و این یک قاعده است تو این عالم. شما وقتی پیش دکتر میرید، چرا هرچی دکتر میگه میگی چشم، میگی فلان دارو رو بخور میگی چشم، میگه فلان کار رو انجام بده میگی چشم، فلان چیز رو نخور چشم؟ چرا؟ چون او میداند و شما نمیدانید، لذا محکوم او هستی. تو صنعت برق، صنعت برق رو نمیدونی شما، یه برق کار میاد خونت میگه باید این کار رو کنیم، شما میگی بله شما درست میگی، چون شما نمیدانی دیگه. و همینجور تو هر رشته و هر زمینه ای، اون انسانی که نمیداند محکوم انسانی است که میداند. پس حکومت از آن علم است. نتیجه میگیریم حکومت، سلطنت، سلطان حقیقتا از آن علم. و انسانی که عالم میشه به اندازه علمش حکومت پیدا میکنه، سلطنت پیدا میکنه. حالا تا کجا دیگه؟ تا کجا نداره، چون انسان حد یقف نداره. هرچی علم کسب کنه سلطنت بیشتر، و مرتبه ایم نیست که انسان اونجا بیسته بگه خب تا همینجا کافیه، بیشتر از این نمیتونم پیش برم، بیشتر از این راه نیست. اما در مورد علم و عمل، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست، که تقوا علمیه که به عمل تبدیل شده، تقوا علمیه که به عمل تبدیل شده. خب یه نکته ظریفی که اینجا هست، انسان متقی، شما نگاه کنید در قرآن برای تقوا چی گفته. میبینید تمام نیکی ها و حسنات رو در قرآن به متقین نسبت میده. انما یتقبل الله من المتقین، به درستی که خداوند پذیرنده است از متقیان، از متقین قبول میکنه. که در روایت محاسن برقی، که از کتب روایی در ذیل این آیه، میفرماد انما یتقبل الله من المتقین العارفین، متقیانی که عارفن، اهل بصیرتن. یعنی اون تقوای بدون علم نه، تقوایی که با معرفت باشه، تقوای با معرفت. و الا به فرموده امیر المؤمنین، از زاهد الجاهل که حمار تاهونه، زاهد جاهل مثل الاغ آسیابانه، دور خودش میچرخه همینجور، زحمت میکشه اما سیری مرتبهی تی نمی کنه. یا از زاهد الجاهل مسخرت و شیطان، زاهد جاهل کسی که اهل ذکر و روزه و ریاضت و فلانه، علم نداشته باشه، مسخره دست شیطانه. شیطان از این ور میزنش زمین، بلند میشه از اون ور میخوره زمین، از این ور تو اوج میندازشو، از این ور از مستی اوج به هوش نیامده تو گناه میندازشو. اما کسی که علم داره دیگه شیطان طرفش نمیتونه بچرخه. اینجا فرمود هرگاه نور دانش با نور کردار شایسته هم نشین شود، به شرف نور علی نور مشرف شود. حالا یک معناش به شرف نور علی نور مشرف شود، یک معناش میشه نورانیت علم و عمل، نورانیت جان انسان. یک معنای نور علی نور که در روایات ما آمده، چون این عبارت آیه قرآن در آیه نوره، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح الزجاجه الزجاجه که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یزیع ولو لم تمسس نار نور علی نور یهد الله لنورهی من یشا. نور علی نور امامی بعد از امامی که به یک تعبیر نور علی نور حضرت امام عصره، به شرف نور علی نور مشرف شود، یعنی به شرف حضرت دیدار حضرت امام عارفان امام متقیان مشرف میشه. حضرت آقا در بعضی از کتابهاشون فکر میکنم 1001 کلمه باشه آوردن که به طریق علم جعفر، علم جعفر قبلا توضیح دادیم یکی از علومیه که اصلش در نزد ائمه معصومین بوده و الان در نزد امام عصر که اقیانوس کبیر این علم جعفر، که همه علوم در این جعفره. حالا که یک راهی داره سوال میکنن و جواب رو استخراج میکنن، هر سوالی که کنن به هر زبانی به همون زبان جواب میاد، فارسی سوال کنن فارسی جواب میاد، عربی عربی، ترکی ترکی، که سوال رو می نویسن حروفش رو تقطیع میکنن، جدا جدا میکنن حروف رو، حروف نقطه دار رو جدا میکنن، یک سری اعمالی روی این حروف انجام میدن که خیلی هم البته مشکله، و بعد آخرین سطری که به دست میاد میشه جواب، آخرین سطری که به دست میاد میشه جواب. که یکی از سوالاتی که آقا جان پرسیده بودن به طریق علم جعفر، سوالی به این مضمون که چگونه میتوان خدمت امام زمان مشرف شد، چون امام عصر در غیبت هم، و این رو هم یادمون باشه عزیزان. حالا قبل از این که این مطلب رو مطرح کنیم، حضرت در غیبت هم و در زمان غیبت کسی دسترسی به ایشون نداره، هیچ کس، مگر کسانی که اون ور پرده میرن، که اون ور پرده هم برن بازگو برای این ور پرده یا نمی کنن. هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. حالا کسی ادعا کنه من خدمت آقا میرسم، من فلان میکنم، اینها رو باید اصلا نشنیده بگیری، چون اون کسی که برسه خدمت آقا که نمیگه، اون کسی هم که میگه نرسیده. جناب سعدی داستانی نقل میکنه، میگه یک شخصی نذری کرد که اگر حاجتم برآورده شد 300 سکه زر به زاهدان شهر بدهم. حاجتش برآورده شد، غلامی داشت دانا، زرها رو به او سپرد، گفت در بین زاهدان شهر تقسیم کن. حالا چند صد سکه زر بود. میگه غلام رفت و برگشت گفت من زاهدی نیافتم. گفت چگونه در این شهر زاهدی نیافتی؟ تا آنجا که من میدانم بیش از 300 زاهد در این شهر زندگی میکنن. زاهد بی رغبت به دنیاست دیگه. غلام گفت آخر آن کس که زاهد است زر نمی ستاند و آن کس که زر می ستاند زاهد نیست. گفت اگه زاهد بی رغبت به دنیا باشه که پول طلا قبول نمی کنه، اون کسی هم که طلا قبول میکنه که زاهد نیست. حالا اون کسی که خدمت آقا مشرف بشه که نمیاد بگه، اون کسی هم که میاد میگه خدمت آقا مشرف نشده. لذا یه موقع گول این حرفا رو نخوریم که بازار شایعات تو این زمینه تو این زمانه داغه. این از این مطلب. اما در مورد سوالی که آقا جان پرسیدن که چگونه میتوان خدمت حضرت مشرف شد، جوابی که آمده بود این بوده: با حضور تام عند الله. با حضور تام عند الله یعنی دائما در محضر خدا باشی. دائما در محضر خدا باشی یعنی عصمت پیدا میکنی. اصلا مگه انسان در محضر خدا میتونه دروغ بگه؟ مگه در محضر خدا میتونه گناه کنه؟ مگه در محضر خدا میتونه بیادبی کنه؟ حضور تام. منتها برای رسیدن به این حضور تام طرف باید علم کسب کنه، معرفت کسب کنه که اصلا خداوند چی هست. معرفت به خداوند کسب کنه، بعد این معرفت رو بیاد به قلب تفهیم کنه، این دانش بیاد به بینش تبدیل بشه. وقتی به اینجا رسید میتونه خدمت حضرت مشرف بشه، به شرف نور علی نور مشرف شوه. موقعی که علم به عمل تبدیل میشه، انسان به علم خودش عمل کنه، یه مقدار عقلانی انسان بررسی کنه مسئله رو. خیلی ها گریه میکنن و جمکران میرن و آقا آقا میکنن و آقا میخواییم ببینیم تو رو. یه نفر از ناپرس آقا رو میخوایی ببینی چی کار کنی؟ علم میخوایی کسب کنی؟ چی میخوایی آخه از آقا؟ آقا ظاهرش مثل من و شماست، یه سر داره، دوتا گوش داره، یه آدم معمولی مثل من و شماست ظاهرشون. و این ظاهر رو تو میخوایی چی کار کنی؟ اگه منظورت باطن امام بهره‌مند بشی از علمش، علوم اجدادش، این همه روایات و احادیث، کدومشو خوندی؟ کدومشو عمل کردی؟ که حالا انتظار داری حضرت رو زیارت کنی. ثانیاً رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، من دو تا یادگار میذارم میان شما، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و عترتم. این دو تا مثل دو تا برادرن. اون برادر نیست، این برادر که هست. تو از قرآن چی میفهمی؟ مگه نمیگیم تمام علوم در قرآنه؟ تمام علومم در سینه امام زمانه. خب تو از قرآن چی میفهمی که از امام زمان چی بخوای بفهمی؟ امام زمانم اگر حرف بزنه همون قرآنو میگه. تو از قرآن اگه چیزی نمیفهمی، از امام زمان هم هیچی نمیفهمی. از قرآن اگر چیزی نفهمی، از امام زمان هم هیچی نمیفهمی. میخوای ببینی چقدر معرفت داری به امام زمان؟ ببین چقدر معرفت داری به قرآن، چقدر قرآنی هستی. فعلا بقیهش دیگه هوا و هوس و خیالات و احساسات و اینهاست. داره اون شخصی که با علوم غریبه میخواست خدمت حضرت برسه، که حالا از طریق یه علومی رمل بود، حالا علوم دیگه بود، گفت ببینم الان کجاست حضرت. دید مثلا در بازار فلان شهر به وسیله علوم غریبه تیل عرضم داشت، سریع تیل عرض کرد رفت بازار اون شهر. ببینم کجای بازاره، فلان قسمت بازار. رفت اونجا حضرت رو دید و شناخت که حضرت آمده پیش کفاش، کفشاشو بده براش اصلاح کنه. ظاهرا دو سه نفرم جلو به ایشونه. هی حضرت به آقای کفاش گفت آقای کفاش میشه زودتر کفشای منو درست کنی، من میخوام برم. گفت آقا وایسی تو صف، این نه جلوتر از شما آمده. این بنده خدای اشاره میکرد به کفاشه که این امام زمان کفشاشو بگیر، بابا زودتر از اینا را بنداز کارشو، این امام عصره. کفاشه هم از نگاه نمیکرد تو چی داری میگی. هی دوباره آقا اصرار کرد آقا میشه کفشای منو زودتر راه بندازی تعمیر کنی. گفت نه آقا وایسه سر. دو سه بار که حضرت گفت، گفت آقا میخوای کاری کنی چارپایه بذارم وسط بازار شهر بگم مردم امام زمانتون میخواد زودتر از دیگران نوبتشو نوبت رعایت نمی کنه. یه مرتبه این دیده میدونه این پیره مرده که این امام عصره، میگه وایسه تو سر. حضرت رو کرد گفت مثل این پیره مرد باش که ما بیاییم سراغه، لازم نیست با این علوم بیفتی دنبال ما کجاییم و چی میکنیم و ما رو پیدا کنی. یعنی آدم شو، آدم بشی، ما خودمون میاییم پیشه، ما خودمون میاییم سراغه، ما خودمون میاییم دستتو میگیریم. تویی که نمرت دوه، کی بیا دستتو بگیره، چی بهت بگن؟ تو یه ده بیار. معلم میگه خب این تا ده خودش آورده بالا، ما هم ارفاق کنیم، کمکی کنیم، مددی کنیم، امدادی کنیم به این. شیر مردانن در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. بانگ مظلومان زهر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میدوند. اولیاء خدا تشنه ترن برای آدم کردن ما تا ما برای آدم شدن. منتها انسان یه ذره به خودش بیاد، یه ذره به خودش بجنبه، حرکتی به خودش بده، بعد میبینیم که اونا میان سراغ انسان. هر کاری بخوایم بکنیم، هر چیزی بخوریم، هر جایی بریم، هر حرفی بزنیم، بعد استاد از غیب برسه بالا سرمون دستمونو بگیره. اینجوری بود که خب همه بنی آدم میشدن عارفان بالله. دو تا بال بیشتر برای پرواز نداره انسان، علم عمل، علم عمل. هر کی به هر جا رسید به این دو تا وسیله است، چیز دیگه ای نیست که انسان به وسیله او بخواد خودشو بکشه بالا، انسانو بالا ببره، هیچی نیست، هیچ امتیاز دیگه ای وجود نداره که بگی آقا این آقا که اینجوری شد چون مثلا تو کربلا به دنیا آمد اینجوری شد، تو مکه به دنیا آمد اینجوری شد، تو فلان شهر زندگی میکرد اینجوری شد، چون همسرش اینجوری بود اینجوری شد. هیچ ارتباطی اینا نداره. علم عمل، این دو تا چیز باعث ارتقاء انسانه. و السلام. خب تو قسمت عمل اونی که افضله کدامه؟ اون در قسمت عمل، اونی که افضل از همه است کدام گناه نکردن تو قسمت عمل؟ دوری از گناه، دوری از گناه مهمترین قسمته، چون گناه مربوط به مرتبه حیوانیت انسانه، گناه مربوط به مرتبه حیوانیت انسانه. کسی که جلو این خواسته های حیوانی رو بگیره، جلو شهوت رو بگیره، شهوت حرف زدن، شهوت غذا خوردن، شهوت پولدار بودن، شهوات مختلفه انسانی، جلو اینو بگیره، جلو این رو بگیره، ارتقا پیدا میکنه. حضرت موسی به حضرت خضر علیه السلام، وقتی حضرت خضر رو ملاقات کرد و پیروی کرد، علم خضر رو یاد بگیره، موسی کلیم الله، به حضرت خضر گفت شما از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت از ترک گناه، از گناه نکردن، از گناه نکردن. چون روایت امیرالمومنین فرمود عابدترین مردم، خیلی عابده، کی عابدترین مردمه؟ فرمود کسی که واجباتشو درست انجام بده، واجباتشو درست انجام بده. حالا کی میتونه واجباتو درست انجام بده؟ این عابدترین مردمه. نافله ها برای تکمیل واجبات هنسته، نافله میخونیم که ناقصی های واجباتو پر کنه. زاهدترین مردم کیه؟ فرمود کسی که از گناه دوری کنه، از محرمات الهی دوری کنه، زاهدترین مردمه. آقا روزی خرما میخوره، لباس پشمینه پوشیده، توی خونه یه اتاق زندگی میکنه، از این زاهدتر کیه؟ کسی که از گناه دوری میکنه، تو جامعه است به ناموس مردم نگاه نمیکنه، با زن مردم حرف بیخود نمیزنه، چشمشو مواظبه، زبانشو مواظبه. زبان کسی که میخواد به شهواتش استیلا پیدا کنه، باید زبانشو حفظ کنه. کسی زبان خودشو حفظ کنه، به شهوات دیگه استیلا پیدا میکنه.